بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ثم الظاهر منه ما اتحاد القبول التفصيل بين علم البايه وجهله، لكن التأمل في تمام كلامه قد يؤتي التفصيل بين كون القبول في الواقع لاثنين او لواحد. بحث در صورت ثالثه بود که در صورت ثالثه فرض بحث این است که مشتری متعدد هست، مثلا دو نفر مشتری هستند، میان یک شیء واحد را از بایع واحد خریداری می کنند، بعض از این مبیع معیوده. حالا بحث در این است که آیا احد المشتریین می تواند این بعض را به عنوان سهم خودش رد کند به بایع، و اون مقداری از ثمن که در مقابل این بعض بوده بگیره. فرمودن مشهور هم در اینجا مانند اون صورت اولا قائل به عدم جواز ردن. کلامی رو از مرحوم شیخ طوسی در کتاب مقصود بیان کردن. در بحث امروز یک استفاده رو از کلام شیخ طوسی دارد. می‌فرمایند که کلام مرحوم علامه در تذکره ظهور در تفصیل بین علم و جهل بایع داشت. علامه فرمود که اگر بایع علم دارد به این که مشتری متعدد هست و با این علم میاد مبیع واحد رو می‌فروشه، اینجا رد جایزه. اما اگر جهل به تعدد مشتری دارد اینجا رد جایز نیست. شیخ طوسی هم در کتاب مقصود ظاهر کلامش تفصیل بین علم و جهل بایع، اونجایی که در بحث دیروز خوندیم می‌فرمود که مشتری یا اخبر البایع که این مبیع رو به عنوان شراکت داره میخره یا لم یخبر البایع. بنابراین ظاهر فرمایش شیخ طوسی در مقصود مانند فرمایش مرحوم علامه در تذکره بین علم و جهل بایع تفصیل داده. اگر بایع عالم است به این که مشتری متعدده اینجا رد جایز است، اگر عالم نیست و جاهله رد جایز نیست. اما شیخ انصاری می فرمایند اگر ما در کلام شیخ طوسی تأمل بکنیم می دونیم واقعا ایشون بین علم و جهل تفصیل نداده. شیخ طوسی تفصیلی که داده بین وحدت قبول و تعدد قبوله، یعنی اون کسی که قبل تو رو میگوید اگر فی الواقع قبول عن الاثنین، خب اینجا عقد متعدد میشود به منزله دو تا قبوله و رد جایزه. اما اگر قبول در واقع قبول واحده، عقد واحده و رد جایز نیست. حالا از کجای سلام شیخ طوسی شیخ انصاری مطلب رو استفاده کردن؟ می فرماین دو جای سلام شیخ طوسی شاهد بر این مدعاست. یکی این که شیخ طوسی در اون فرضی که مشتری به بایع خبر اشتراک رو نداد اونجا فرمود که مشتری نمیتونه رد کنه، اما استدلالش چی بود؟ استدلالش این بود که ظاهر این است که مشتری برا خودش خریده. نیامد شیخ طوسی استدلال کند به این که چون بایع جاهل بوده و مشتری بایع رو عالم نکرده، مسئله رو روی عدم العلم و جهل بایع نیاورد. فرمود اونجایی که مشتری به بایع اخبار نکرده لا یجوز الرد. چرا؟ چون وقتی یه نفر میاد یه چیزی میخره، ظهور در این داره برای خودش میخره، شرکت خلاف ظاهره. به این آمد استدلال کرد، نیامد بگه که چون بایع جاهل بوده پس این مشتری نمیتوانه رد کند. این یک مورد. مورد دوم این که شیخ طوسی فرمود که ما در اونجایی که مشتری بجنه نیاورد، قول بایع را مع الیمین مقدم می کنید. خب تقدیم قول بایع مع الیمین قاعده این است که منکر در صورتی می تواند قسم یاد کند که مدعی بجنه ای بر ادعای خودش نیاوره. خب حالا بحث در این است که شیخ انصاری می فرماید اگر در اینجا مشتری که مدعیه می خواست بیانه بیاره، چه بیانه ای می آورد؟ بیانه می آورد بر این که بایع عالم بوده، یا باید بیانه بیاورد بر این که مشتری متعدد بوده؟ بیانه باید بیاورد در اشتراک و در تعدد مشتری. خب روشنه اینجا مراده، یعنی ظاهر کلام شیخ طوسی اینه که مشتری اگر بیانه آورد در تعدد، اینجا قول مشتری مقدمه. اگر مشتری بیانه بر تعدد نیاورد، بایع که منکر است قول بایع مقدم می شود مع الیمین. منتها یمین بر چی؟ یمین بر این که مشتری واحده و مشتری متعدد نیست. پس اینجا ما ببینیم که شیخ طوسی مسئله رو برده روی تعدد مشتری و وحدت مشتری. پس اون تفصیلی که شیخ طوسی داره بین علم و جهل بایع نیست. شیخ طوسی می فرماید اگر مشتری متعدد است، یعنی اگر قبول متعدده، عقد متعدد می شود و یجوز لکل منهما الرد. اما اگر مشتری واحده و قبولم واحد، اینجا رد جایز نیست. حالا شیخ انصاری می فرماید، حالا شیخ طوسی هر فتوایی می خوام داشته باشن در مسئله، ببینیم خود ما باید چه فتوایی بدیم. پس تا اینجا سه نظر در مسئله شده. یک نظر، نظریه مشهوره که مطلقا میگوین رد جایز نیست. نظر دوم نظر مرحوم علامه در تذکره که بین صورت علم و جهل بایع تفصیل داده، و نظریه سوم نظر شیخ طوسیه که بین وحدت قبول و تعدد قبول شیخ طوسی تفصیل داده. شیخ انصاری می فرماین اقواب نظر ما همان قول اوله و این تفصیل ها تماما باطله. چرا؟ می فرماین که در اینجا که عیبی وجود دارد، آیا یک حق وجود داره یک خیال وجود داره یا اینکه دو خیال وجود داره و دو تا حقه. یه معامله شده، یک نبی را دو نفر آمدن خریدن، حالا بعض المبی عیب داره، ما باید بررسی کنیم ببینیم آیا این عیب منشأ وجود حقین می شود برای مشتریین، یعنی هر کدام یه حق مستقل دارن، هر کدام یک خیار مستقل دارن، یا نه یک خیار بیشتر وجود نداره اما این یک خیار متقدم به دو نفر هست. دو نفری یا باید با هم امضا کنن یا باید مجموع رو با هم رد بکنن و فحص بکنن. شیخ می‌فرماید ظاهرش همینه، ظاهر این است که یک خیار است، یک حق است، متقدم به دو نفره و ما دلیلی نداریم برای این که در این دو خیار متعدد باشه الا اطلاق نصوص و فتاوا، و اون رو هم ما جواب میدیم. حالا اطلاق نصوص و فتاوا چیه؟ در فتاوا آمده من اشترا معیبن فهو بالخیار، از مضمون روایات هم همین استفاده میشه، کسی که معیبی را بخرد خیار داره. خب این اطلاق داره، اطلاق شامل اونجایی میشود که اگر کسی جزئی از معیب را بخرد، یه مبی دو نفری بخرد که جزئی از این مبی معیبه، اینجا که دو نفر میان یک شی میخرن، این یک شی یه مقدارش عیب دارد، صدق میکند اشترا جزءا من المعیب. اینجا اینم داخل در اون فتوا و در اون اطلاق نصوص، من اشترا معیبا، هر کس که جنس معیب گیرش آمد فهو بالخیار، پس عهد المشتریین یا کل واحد من هما هم اگر دیدن جزئی از این مبی معیبه، این می شود من اشترا معیبا، وقتی شد من اشترا معیبا از خیار داره. شیخ می فرماید ابتداعا این اطلاق نصوص و فتاوا اینجا می گوید احد المشتریین حق رد داره، اما می فرماید تأمل اقتضا می کند که ما بگیم اطلاق انصراف داره. به غیر این مورد شامل اونجایی که یک جنس را به اشتراک می خرن نمی شه، بله اونجایی که دو تا جنس را می خرن به طوری که هر کدام مستقلن مالک یک جنس بشرن می شه، اما اونجایی که یک جنس را به اشتراک بخرن این اطلاق شامل اون مورد نمی شه. اطلاق فقط در موردی هست که مبی به طور کلی معیوب باشه و یک مشتری به استقلال هم داشته باشه، اینجا رو فقط دلالت داره، اما اونجایی که مشتری به استقلال نداره و جزئی از مبی عیب داره، این از دائره اطلاق خارجه. اما بعضی فرماین را سلمنا که این اطلاق درسته و در مقابل این اطلاق ما انصراف نداریم، لازمه اطلاق این است که ما بگیم برای احد المشتریین خیار هست اما مبتلای به مانع، مانعش این است که احد المشتریین وقتی بخواد اون حصه خواسته از نبی را رد کند، این یوجب نقص علی البایع، این موجب نقص بر بایع میشه. بایع میگه من یک جنس را، یک جنس نبی را به طور کلی فروختم به شما، به طور کلی یعنی کامل، اما تو حالا میخوای یه جزئیش رو به من برگردونی، این موجب نقص بر بایعه و این نقص و همون تبعوض صفقه است که بحث مفصلش رو خوندیم. این تبعوض صفقه مانع از رد میشه و خلاصه شیخ میفرماید ما بین این صورت ثالثه و صورت اولا ما نمیتونیم فرق بگذاریم. همان طوری که در صورت اولا که اونجایی بود که مبیع عرض میشود متعدد بود یا مبیع واحد بود و عرض میکنم که به این نحو بود که یک مشتری یک شیء واحد را یا دو شیء واحد رو به ثمن واحد دو شیء رو به ثمن واحد می‌خرید و بعضش معیوب بود، فتوا دادیم و مشهورم فتوا دادن که اینجا رد نسبت به اون بعد صحیح نیست. در این صورت ثالثم که مشتری متعدد هست ما میگیم رد صحیح نیست. باقی میمونه صورت ثانیه. صورت ثانیه اونجاییست که بایع متعدده. صورت اولا جنس متعدد بود، بایع و مشتری یکی بودن، یعنی واحد بودن هر کدام. صورت ثالثه مشتری متعدد بود. صورت ثانیه رو که الان میخواییم حکمش رو بخونیم برسترین شیخ دیگه ترکیب رو در اینجا رعایت نکردن، در صورت ثانیه بایع متعدده، دو نفر یه جنسی رو مالکن. این دو نفر که یک جنسی رو مالکن میان این یک جنس را به دو نفر میفروشه. مثال رو شیخ در اینجا میاره، دو نفر مالک عبدی هستن، این عبد رو دو نفری میان به دو نفر میفروشه که هم بایع متعدده هم مشتری متعدده. حالا بعدن معلوم میشه بعضی از این عبد معیوبه، آیا احد المشتریین میتونه سهم خودش رو رد بکند یا نه؟ میفرمان در این صورت خلافی نیست، در این که رد جایزه چون هیچ ضرری در بایع متوجه نمیشه. ثم الظاهر منه، این ثم دنبال برداشتی است که از کلام شیخ طوسی دارد. می فرماید ظاهر از کلام شیخ طوسی مع اتحاد القبول، در اونجایی که قبول یکی هست، شیخ طوسی هم تفصیل داده بین علم البایه و جهل بایه، یعنی ظاهر کلام شیخ مثل فتوای مرحوم علامه در تذکره بین علم و جهل بایه فرق گذاشته، اما لکن التأمل فی تمام کلامه، اگر ما مجموع کلام شیخ طوسی رو درش دقت کنیم، یعطی تفصیل، یه تفصیل دیگری رو شیخ قائله بین کون القبول فی الواقع الاثنین، آیا قبول در واقع برای دوتاست یا قبول برای یکیه؟ یعنی قبول در واقع دوتا قبوله، اگر گفتیم قبول لاثنینه یعنی به منزله دو تا قبل توست، یا اگر قبول لواحده یعنی یک قبل توست. اونجایی که قبول دو تا عبد متعدد می شود و رد هر کدام سهم خودشون رو به بایه جایزه، اما اونجایی که قبول واحده این چنین نیست. یعنی شیخ طوسی بین علم و جهل بایه فرق نمیگذاره. حالا چرا؟ دو تا شاهد شیخ انصاری از کلام شیخ طوسی آورده. یک، فانهو قدس رو علل عدم جواز رد فی صورت عدم اخبار المشتری بالاشتراک. در صورتی که مشتری به وای خبر شرکت رو ندهد و مشتری نگه که من این رو دارم برای خودم و دیگری در اشتراک از شما میخرم، اینجا شیخ طوسی فرمود احد المشتریین حق رد ندارد. خب حالا که گفت حق رد ندارن، دلیل رو چی قرار داد؟ علل لأن الظاهر انه اشتراه لنفسه، ظاهر این است که مشتری برای خودش خریده. خب نیامد بگه چون وای جاهله، لا، یعنی علت رو تعلیل نیاورد به عدم علم الوای به تعدد، استدلال به جهل وای به تعدد نکرد. این یک شاهد. شاهد دوم، و شذا حکمه قدس سره به تقدم قول الوای به یمینه، این که فتوا داد وای قولش مع الیمین مقدمه. خب قول منکر مع الیمین در صورتی است که مدعی بینه نداشته باشه، اما اگر مدعی بینه داشت، اول ما باید بینه مدعی رو قبول بکنیم. المستلزم، یعنی این تقدیم مستلزم قبول بینه از مشتری. خب حالا اینا روشن. این جناب شیخ چی میخوای ما از کلام شیخ طوسی استفاده کنیم؟ میفرماد مشتری اگر بخواد بینه بیاره، مشتری که نمیتونه بر علم و جهل باره بینه بیاره، مشتری اون چی که در دائره ادعای خودش هست تعدد مشتری و شراکته. بینه بیاورد بر این که این مال را برای شراکت خریده، برای خودش و دیگری خریده. بینه برای چی؟ علا ان شراعه دل اشتراک. خب پس این مطلب جلیلان، یعنی حکم شیخ طوسی در این مورد و کذا حکمه دلیلان علا انه یجوز التفریق به مجرد ثبوت تعدد فی الواقع بالبینه، اگر در واقع به سبب بینه تعدد مشتری ثابت شد، رد و تفریق و تبعض صفه جایز است. و ان لم یعلم به البایه، ولو اینکه بایه جاهل باشه. اینجا نقطه افتراق شیخ طوسی و علامه است. علامه فرمود اگر بای جاهل باشد، اینجا احد المشتریین حق رد ندارند. شیخ طوسی می فرماید اگر بای جاهل هم باشد، اما فی الواقع مشتری متعدد باشه، اینجا احد المشتریین حق رد داره. خب تا اینجا این شاهد دوم در صورتی است که ما بینه را هم بکنیم در اقامه بینه بر تعدد مشتری، یمین مایع را هم بکنیم برای اینکه مایع قسم یاد کند برای اینکه خود این فقط مشتریه. اما اگر کسی بیاد در کلام شیخ طوسی متعلق بینه و یمین را عوض کنه، بگه یمین بایه بر جهله، این بایه قسم بخوره که من جاهل بودم، نمیدونستم که اینجا مشتری متعدده، اگر یمین را ما هم کردیم بر یمینه بر نفی العلم، و بینه را هم بگیم مشتری بینه بیاره بر این که من به بایه خبر دادم، نه بینه بر این که در واقع مشتری متعدد بوده، بینه بیاورد بر این که من به بایه اعلام کردم، اون وقتی که شاهد بر مدعای ما شیخ نمیشه. الا ان یحمل الیمین علا یمین البایه علا نفی العلم، مگر این که هم شود یمین بر یمین بایه بر نفی علم و یراد من البینه البینه علی اعلام المشتری للغای تعدد، مراد از بینه بینه بر اعلام مشتری به غای مسئله تعدد را، نه بینه بر تعدد مشتری، بینه بر خبر دادن به غای. حالا و شیفکان، شیفکان یعنی عرض میکنم این یمین و بینه را، یعنی شاهد دوم رو ما چجوری معنا بکنیم؟ فمبنى المسأله على ما يظهر من كلام الشيخ، مبنای مسئله بنابر اونجی که از کلام شیخ استفاده میشود، على تعدد العبد به تعدد المشتری و وحدته، بر تعدد عبد به تعدد مشتری و وحدت مشتری. اگر مشتری متعدد شد عبد متعدده و الا واحده. حالا فتوای شیخ انصاری و الاقوا فی المسئله عدم و جواز الافتراق مطلقا. مطلقا یعنی چه بایه عالم باشه چه بایه جاهل باشه، چه قبول واحد باشد چه قبول متعدد، یا بگیم چه مشتری واحد چه مشتری متعدد. چرا؟ لأن ثابت من الدلیل هنا خیار واحد، ثابت از دلیل در اینجا یک خیاره. این مطلقا رو حتی اونجایی که بعدا میخونیم خودشه تصریح میکنن، اونجایی هم که عقد متعدد باشد فلواقع، باز شیخ فرماید حق رد کردن عهد المشتریین نداره. لذا مطلقا رو به همه تفاصیل باید بزنید. حالا دلیل چیه؟ لأن ثابت من الدلیل هنا خیار واحد متقدم به اثنین، اون چی که ثابت از دلیل در این به یک خیاره متقدم به دو نفره، فلیس لکل منهما الاستقلال، مجموعاً از این خیار میتونن استفاده بکنن، یا مجموعاً رد کنن یا مجموعاً امضا کنن. ولا دلیل على تعدد الخيار هنا، ما دلیل نداریم که خیار در اینجا متعدده، الا اطلاق الفتاوا و النصوص. خب فتاوا و نصوص چیه مضمونه؟ من ان من اشترى معيبا، هر کسی معیبی رو بخره فهو الخيار. این اطلاقش از شامل لمن اشترى جزءا من المعيب، شامل کسی که جزئی از معیب را بخرد میشه. الان این مشتری بالاخره اشترا جزءا من المعیب، حالا که جزئی رو خریده میتواند رد کنه. لکن الظاهر بعد تأمل انصرافه الى غیر المقام، ظاهر این است که این اطلاق به غیر مقام، مقام اونجاییست که یک شیء واحد را دو نفر می خرند، غیر مقام اونجاییست که دو شیء رو دو نفر به عنوان دو تا عقد می خرند. حالا اگر یکیش معیوب در آمد دیگریش سالم، اونجا سر می کند من اشترا معیبن فهو بالخیار. این اطلاق شامل اونجایی که دو نفری یک شیء رو میخرن و بعض از این یک شیء معیوبه نمیشه. خب ولو سلمنا الظهور، حالا اگر ما بپذیریم ظهور را، یعنی بگیم این اطلاق شامل ما نحنفی هم میشود، خب اگر شامل ما نحنفی بشه نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که این آقا خیار داره میتونه رد کنه. اما یه مانع وجود داره در اینجا، لکن لا ریب فی ان رد هذا المبی منفردا، شکی نیست که رد این مبی به صورت انفراد منفردا عن المبی الاخر نقص حدث فی، این نقصانه. بل لیس قائما بعینه، اگر بخواد این جزء رو رد کند این دیگه عنوان قائما بعینه رو نداره. دقت کنید آقا بین این عبارت شیخ و اون عبارتی که دیروز خوندیم چی وجود داره؟ یه مقداری سازگاری وجود نداره. در اون عبارت در بحث، البته در بحث دیروز در صورت اولا بود، الان درست بحث در صورت ثانیه. در صورت اولا که مشتری یک شیء رو از بایه میخره، بعضش معیوبه، در مورد بعضی آمدن استدلال کردن به این که اگر بخواد بعض معیوب را رد کند دیگه صدق امکان شیء و قائمن به عینه نمی کند، و تو روایت این بود امکان شیء و قائمن به عینه رد کند، مرحوم شیخی استدلال رد کردن، فرمودن امکان شیء و قائمن به عینه صدق می کنه در اینجا. اما در این صورت ثالثه عرض می کنم که می فرماید در اینجا اگر بخواد رد کند امکان شیء و قائمن به عینه صدق نمی کنه. دقت کنید، بل لیس قائمن به عینه. خب حالا اشکال ما این است که شما در اونجا شیء واحد بود، اینجا فرض این است که شیء یکیه، واحد دیگه، منتها در اونجا مشتری واحد بود، در اینجا مشتری متعدده. مشتری اینجا مشتری هنوز متعدده، هنوز تعدد بایه صورت بعد میرسه صورت ثانی. اینجا مشتری متعدده، دو نفر اومدن یک شیء را از بایه خریدن، حالا بعض این شیء معیوبه. شما میفرمایید اگر احدهما بخواد بعض رو رد کند لیس قائما به عینه، اما در صورت اولا یک شیء را یه نفر خریده بود، اون یک شیء هم جزءش معیوب بود، فرمودید اگر بخواد این شخص همین جزء فقط رو رد کند اونجا صدق امکان شیء و قائما به عینه می کند. خب چه فرقیه بین این دوتا؟ در امکان شیء و قائما به عینه اون چه که محور خود شیء، فرقی نمی کنه یه نفر مشتری باشه یا دو نفر مشتری باشه. چطور شد در اونجا فرمودید صدق امکان شیء و قائما به عینه هست در جواب اون مستدل، اما اونجا فرمایید صدق امکان شیء و قائما به عینه نیست؟ می‌فرمایید بل لیس قائما به عینه. خب حالا اینو خودتون دقت بفرمایید این جوابی از این اشکال هست یا نه. پس شیخ خوب مطلب رو دقت بفرمایید، مرحوم شیخ فرمودن در اینجا که مشتری متعدده، ما اولا دلیلی نداریم بر تعدد خیار و دلیلی نداریم که احد المشتریین بتونه اون جزء معیوب را رد کنه، و ثانیا اگرم خیار داشته باشه مانع داره. مانعش چیه؟ مانعش نست که اگر بخواد اون جزء معیوب را رد کند بایه ناقص گیرش میاد، یه عیدیست نقصانی در نبی به وجود آمده، بایه میگه من نبی رو کامل دادم به تو، یا کامل برگردون یا کامل نگه دار، یکی کشت رو میخوای بدن بدی موجب نقصانه. خب من لیست قائمن به عینه ولو به فعل الممسک لحسته، یعنی ولو عدم قیامش از باب اون باشه که مشتری دیگر حسه خودش رو نگه داشته، و قوه یعنی این نفس مان اون من الرد و من ذاله، یعنی از این استدلال ما یعلم و قوت المن و این قلنا به تعدد الاب، ما از اینجا میفهمیم که من یعنی من از رد صحیح هست ولو عد متعدد باشه. چرا؟ به دلیل این که اولا دلیلی نداریم بر تعدد خیار، ثانیا مانع وجود داره از رد، تعدد عقل فوقش این است که تعدد اختیار رو درست میکنه. خیلی تعدد عقل فوقش این است که برای هر کنام بگه از این دوتا مشتری چی جعل میکند؟ خیار مستقل. اما خیار در صورتی است که مانع به وجود نیاد. اگر هر کدام بخوام به تنهایی اعمال خیار بکنن مانع به وجود میاد. خب و ما ذکروه و طبعاً به تذکره. خب حالا که شیخ فتوا دادن دو تا مطلب باید حل بکنن. یک مطلب این که بایه وقتی که میداند مشتری متعدده این تبعض رو خودش داره به وجود می آورد. شیخ میفرماد ما قبول نداریم وایه اونی که داره از منکش خارج میکنه به صورت مبعض نیست. درسته میبینه دو نفر دارن ازش میخرن اما به صورت مبعض خارج نمی کنه. و ما ذکروهو اونچه که فقها ذکر کردن به تبع تذکره من ان تشخیص حصل به ایجاب البایه، که تشخیص به ایجاب بایه حاصل شده تشخیص همون تبعوزه فیه. یعنی شیخ اشکال میکند انهو اخرجهو غیر مبعزه، بایه صورت غیر مبعز اخراج کرده و انما تبعز بل اخراج بعد از اخراج از ملکش مبعز شده. خب روایتا میگه امکان شیء قائما به عینه، یعنی برگردد به ملک بایه همونطوری که سابقا بوده. و حصول المقصود و حصول و بیگد البایه کما کان قبل الخروج. و خلاف ذاله یعنی اگر برگرده به ملک بایه و غیر از اون صورتی باشه که قبل از خروج بود ضررون علیه، یعنی ضرر بر بایه. اشکال دوم به شیخ انصاری این است که درسته ما قبول میکنیم بایه خودش مبعد نکرده، اما بایه وقتی میبینه دو نفر مشتریان و میدونه که اگر عیبی باشد هر کدامی که از اینها میتونه رد کنه، پس خود بایه اقدام بر ضرر داره میکنه. و علم البایع بزاله، علم بایع به تعدد مشتری، لیس فیه اقدام علی الضرر، این اقدام بر ضرر نیست الا اینکه قبلا ما بیاییم حکم مسئله رو مفروغا بگیریم. اینجا یه عنایتی بفرمایید، عبارت مقدار دقیقه. اگر ما قبلا حکم مسئله رو مسلم بگیریم، بگیم اگر دو مشتری یک شیء را از بایع خریدن، این دو مشتری هر کدام میتونن در اثر اختیار عیب سهم خودشون رو رد کنن و ثمن رو بگیرن، یعنی اگر قبلا مسئله تبعض و تشخیص را حکمش رو مفروغاً بگیرید، وقت بایع با علم به این حکم بیاد معامله کنه، یعنی بدون اگه بعدن یه جزءش معیوب بود یکی از اینا میتونه سهم خودش رد کنه، اینجا میشه اقدام بر ضرر. اما شیخ انصاری میفرماید ما حکم جواز تشخیص رو هنوز محل کلامه، نمیتونیم بگیم بایع اقدام بر ضرر کرده. لیس فیه اقدام علی الضرر، بایع اقدام بر ضرر نکرده الا علی تقدیر کون حکم المسئله جواز تبعیض. اگر اینکه ما قبلا بیاییم حکم مسئله رو جواز تبعیض قرار بدیم را خوبه محل کلام، این محل کلامه، یعنی هنوز اول دعوا اول نزاعه. ول حاصل ان الفرق بین هذه المسئله و مسئله اولا خیر و وجیه، همونطوری که در مسئله اولا ما گفتیم رد جایز نیست، اینجا باید بگیم جایز نیست. و اما ثانی و هو تعدد البایع، اونجایی که بایع متعدده دو نفرن و ظاهر عدم الخلاف فی جواز تفریق، ظاهر نیست که خلافی نیست در جواز تفریق، از لا ضرر علی البایع تفریق، ضرری بر بایع در اثر تفریق نیست. حالا ولو اشترا اثنان من اثنین، اگر دو نفر از دو بایع عبد واحدی رو بخرن، یعنی دو نفر مالک یه عبدن به اشتراک، دو نفر مشتری میان این عبد واحد و از این دو نفر بایع میخرن. فقط اشترا کلون من کلن ربعا، هر کدام از هر کدام ربعی رو خریدن. چرا؟ دقت کنید اینجا، دو نفر مالک عبدن، یعنی نصف این عبد مال الف، نصف این عبد مال ب، دو نفر مشتری آمدن این عبد رو از این دو نفر خریدن. پس هر دو در هر نصفی چی میشن؟ مالک میشن. هر دو در نصف الف و هر دو در نصف ب. اون وقت اگر هر دو در نصف الف مالک شدن، معناش این است که هر کدام در چه مقدار از مجموع مالکن؟ ربع از مجموع. فقد اشترا کلون من کلن ربعا، یعنی ربعی از این نصف که نصف این نصف میشه، ربعی هم از دیگری، هر کدام ربعی از هر کدام رو مالکن، یعنی هر کدام مالک دو تا ربع هست. اینو دقت کنید تو ذهنتون نیاد که چطور میشه دو نفر بخرن یه عبد از دو نفر هر کدام مالک ربع باشن. نه، هر کدام مالک چند تا ربع هست؟ دو تا ربع هست. تو دو تا ربع میشه نیست، چون اشاعه این اقتضا رو داره. اینجا معین که نبوده، اشاعه هست، اشاعه این اقتضا رو داره. نه نه، اشاعه این اقتضا رو داره. خب فإن اراد احدهما رد در ربع احد البایعین، حالا اگر احدهما بخواد ربع احد البایعین را رد کند، دخل فی المسئله الثالثه، در فرض ثالث داخل میشه و لذا لا یجوز، جایز نیست. چرا؟ لأن المعیار تبعض السمت على البایع الواحد، معیار تبعض طبقه در بایع واحد هم. این هم حکم صورت عرض شود. دوم حالا تا مسئله بعد فردان شاد الله و صلی الله علیه و آله و سلم.